خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، از نهج البلاغه شریف مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام بهرمند میشیم. در این جلسات مستحضر هستید، در حکمت 113 نهج البلاغه هستیم، 18 جمله کوتاه ولی بسیار مفاهیم بلند و عمیق و دقیق و کدهای کلیدی برای خوشبختی بشر رو حضرت در این جملات بیان می‌فرمایند. یکی از جملاتی که چندین جلسه است بحث می‌کنیم، لا زهد کزهد فی الحرام. چون بحث زهد خیلی مهم هست، ما این رو بیشتر توضیح دادیم. این ششمین جلسه بحث زهد و 16 جلسه حکمت 113 است. مباحث مختلفی رو در مورد زهد بیان کردیم. زهدی که از نگاه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام برای یک شیعه ضروری هست، دل کندن از دنیا و دل بستن به خدا. انسان وارسته از دنیا بشه، بهرشو ببره، استفاده بکنه از دنیا. دنیا یک فرصت بی‌نظیری هست برای تربیت، برای توشه برداشتن، برای ترقی و رشد معنوی. تنها جایی است که انسان خودش رو مجهز میکنه برای آخرت. اینجا محل هبوط ملائکه الله هست، مسجد اولیاء الله هست به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام. 8 ویژگی در حکمت 130 بیان می‌فرماید. اما نباید به این دنیا دل انسان ببنده، چون پیامدهای بسیار شوم و خطرناکی داره و دل کندن از دنیا آثار بزرگی داره. مباحث مختلفی رو مطرح کردیم. این جلسه که آخرین جلسه مبحث زهد هست، دو بحث رو محضر شما تقدیم میکنیم. یک بحث اول در مورد موانع زهد ورزی هست. جلسات گذشته عوامل رو، آثار رو، ارکان رو، 7 بحث مهم رو انجام دادیم. 8 بحث که بحث اول امروز هست، موانع زهد ورزی هست. چرا انسان‌ها، ماها نمیتونیم دل از دنیا بکنیم؟ دل بسته به دنیا هستیم. حب دنیا رأس و کل خطیتن. این دلبستگی به دنیا هم ریشه همه خطاها هست. اهل بیت علیهم السلام فرمودن. چرا ما با اینکه میدانیم دنیا موقت است، اما باز مبتلا به دلبستگی به دنیا میشیم؟ چه موانعی بر سر راه ما هست؟ این بحث گسترده ای هست. من خیلی خلاصه عرض میکنم. مثل عوامل میخوام عرض کنم، این موانع یک جور نیست. بعضی از موانع موانعی است که مربوط به شناخته، بعضی از موانع موانعی است که مربوط به گرایش و علاقه است، بعضی از موانع مربوط به عمل هست. من کلن 5 مانع رو محضر شما عرض می کنم. 1، اولین مانع که مانع خیلی از حسنات و خیلی از برکات هست، جهل هستش. جهل، نادانی. در اینجا جهل چه به معنای نادانی و بیسواد بودن، چه به معنای بیعقلی، دوتاش هم مد نظره. مخصوصا بیعقلی بیشتر مد نظر هست، چون یکی از سربازان عقل، مکرر عرض کردیم، زهده. انسان عاقل زاهده. یکی از سربازان جهل رغبت هست، راغب شدن هست، شدید میل پیدا کردن هست، دلبستگی هست. انسان جاهل یعنی کسی که عقلش رو به کار نمیبنده، به این دنیای موقت، به این دنیا که دار ممر هست، به این دنیا دل میبنده، به پستش، مقامش، شهرتش، شهوتش، همه اینا دل میبنده. ولی انسانی که عاقل هست، عقلش رو به کار میبنده، از عقلش استفاده میکنه، به این دنیای موقت که دل نمیبنده، چون موقته، به چیز موقت که دل نمیبندن، شایسته نیست، سزاوار نیست برای عاقل به موقت دل ببنده، به پایدار و به دائم که آخرت و خدا هست دل میبنده. بس این جهل یک مانع اساسی بر سر زهد ورزی انسان ها هست. اینو توضیح زیاد نمیدم. دوم نشناختن، عرض کنم که خدا و ولی خدا هستش، نشناختن خدا و ولی خدا و لذت معیت با ولی خدا. اگر انسان خدا رو نشناسه، ولی خدا و حجتش رو نشناسه، لذت معیت با اون رو ندونه، مثل کسانی که در زمان اهل بیت علیهم السلام زنده بودن و در زمان اهل بیت زیست می‌کردن، ولی خدا رو تنها می‌گذاره، دین خدا رو تنها می‌گذاره، مثل ماها هم که در عصر غیبت فرق نمی‌کنه. این نشناختن خدا، عدم معرفت یک مانع است، باید برطرف بشه، زائل بشه. اگر خداشناسی و ولی خداشناسی باشه، دیگه انسان دل نمی‌بنده. این دو. سوم نشناختن، عرض کنم که مواهب اخروی هست. اینم خیلی مهمه، در نهج البلاغه بهش زیاد پرداخته شده. کسی که مواهب اخروی رو نشناسه، دل به همین دنیایی که خیلی ناچیز، متاع قلیل هست. امیرالمومنین در خطبه 131 فرمود شیء من حطام دنیا. اصلا دنیا خودش چیزی نیست، همینم یک ذره از حطام به اون خار و خاشاک ریزی هست که در بیابان انسان پیدا میکنه تا یک آتشی رو روشن کنه. دیدی انسان چوبهایی رو که جمع کرده یک آتشگیری میخواد، یه خار و خاشاکی رو پیدا میکنه زیر اینا میذاره، این میشه حطام. حضرت فرمود دنیا شیء من حطام، این چیزی نیست خودش، این خار و خاشاکی که پیدا میکنن میذارن زیر اون چوبها که آتیش بگیره، اون خودش چیزی نیست. میگه شیء من حطام دنیا، اصلا دنیا اصلا چیزی نیست. هرچند میگم همین باید ابزار باید استفاده بشه، ولی دل نبنده انسان به. اگر انسان آخرت و مواهب آخرت رو نشناسه، به همین ناچیز هم دل میبنده، چنان که خیلی از ماها دل بستیم. ببینید این فرمایش مولا در قرر رو، کیف یزهد فی دنیا من لا یعرف قدر الاخره، چگونه کسی در دنیا دل از دنیا میکنه در حالی که قدر آخرت رو نشناخته. بس یکی از موانع زهدورزی اینه که انسان نشناسه قدر آخرت و مواهب قدر آخرت رو. این سوم. چهارمین مانع در گرر هست، در روایت های مکرر هست، شهوت گرایی. این شهوت گرایی هم یک مانع هست. اگر انسان شهوت گرا باشه، شهوت به معنای عمش، میل به جنس مخالف، میل شدید به مواهب دنیا، میل به کلام، هر چیزی، شهوت به معنای عمش، انسان شهوت گرا باشه و مبارزه نکنه و مدیریت نکنه شهوتش رو، مبارزه با نفس نکنه، این خب مانع میشه که دل از دنیا بکنه. این مورد بعدی. مورد بعدی که باز بهش باید توجه بشه، مانع هستش. پنجمین مانع، داشتن رفقای راغب به دنیا. اگر انسان رفقای راغب به دنیا داشت، با اینا حشر و نشر داشت، با اینا مجالست داشت، این مانع میشه که انسان دل از دنیا بکنه. لذا حضرت تأکید میکنن که شما با هر کسی مجالست نداشته باشید، با هر کسی نشست و برخاست نداشته باشید، اونا که اهل آخرت هستن با اونها مجالست داشته باشید تا بتونید دل از دنیا بکنید. عامل آخر که ذیل عامل پنجم است، ولی من اینو بازم جدا مطرح میکنم، محیط و فضایی که در جامعه حاکم هستش. فضای حاکم بر جامعه اگر فضای
رغبت به دنیا باشه سخته که انسان دل از دنیا بکنه. در زمان ظهور حضرت فضا فضای رغبت به آخرت هست و زهد به دنیا. در آخر زمان برعکسه، فضا فضای به شدت دلبستگی به دنیا و عدم رغبت به آخرته. خب تو این فضا انسان پیدا بشه که دل از دنیا بکنه خیلی سخته. البته خدا اراده‌ای به انسان داده که به فضل خودش میتونه بر فضا، فضای حاکم آلوده، غلبه پیدا کنه با اون 8 راهکاری که جلسه گذشته عرض کردم. این بحث اول که خیلی مختصر بهش پرداختم، جای بحث زیادی داره. بحث دومی که میخوام مطلب رو عرض کنم و محضر شما بیان کنم، 6 نکته پایانی بحث زهد هستش. 6 نکته پایانی بحث زهد. میخوایم بحث زهد رو جمع کنیم، اونهایی که بحث دنبال میکردن به نتیجه برسن. 6 نکته محضر شما عرض میکنم، دقت داشته باشید. نکته اولی که میخوام محضر شما عرض کنم در بحث هم آثار هم اهمیت زهد به این پرداختیم. این تتمه، این 6 نکته در واقع تتمه همه بحثایی است که تا به حال انجام دادیم در مورد زهد. یک بحثی که انجام دادیم در مورد اهمیت و آثار زهد بود. در مورد اهمیتش 10 نکته نهج البلاغه عرض کردیم چه جایگاه و اهمیتی داره زهد. در مورد آثارش هم 12 تا اثر عرض کردیم جلسات گذشته که خیلی مهم بودن این آثار. دیگه رحمت ویژه الهی، بصیرت نسبت به دنیا، رهایی از بدبختی های دنیا، آسان شدن مصائب دنیا، علم الهی، شرح صدر، حکمت دهی، چشیدن لذت حقیقی، آزادگی و آزادی، رضایت الهی، کاستن شهوت و به جاده صلاح و درستی انداختن، اینا آثار زهدورزی بودن. در تتمه این بس نکته اول اینه که یک تنبهی، یک آگاهی، یک تذکری، یک یادآوری میخوام در مورد بخش اول دعای ندبه برای شما عرض کنم. دعای ندبه‌ای که خیلی مهم هست و نکات فوق‌العاده تربیتی داره. ندبه و زاری در فراق امام، عاشقان امام زمان در اعیاد مختلف یکیش جمعه این دعا رو میخونن. ما که شرح نهج البلاغه میگیم معناش این نیست که فقط از نهج البلاغه بگیم. همه مباحث اسلامی به هم مرتبطن. کسی میتونه قرآن رو شرحش رو بگه، تفسیرش رو بگه که از نهج البلاغه استفاده کنه، از صحیفه سجادی استفاده کنه، از اصول کافی استفاده کنه، از همه اینها استفاده کنه، بحث جامعی رو پیش ببره. فقط از نهج البلاغه صحبت کردن که جامعه نیست، کل دین که نهج البلاغه نیست، هرچند خیلی مهم نهج البلاغه، کلمات کلیدی در نهج البلاغه است و محور بحثم در این جلسات نهج البلاغه است، ولی باید ما به تعبیر علمای اهل حدیث تشکیل خانواده حدیث بدیم، همه موارد رو ببینیم. یکی از اون موارد هم دعا هست. دعا با دعا، دعا با حدیث، دعا با قرآن و بالعکس اینا تفسیر میشن. ما از دعا هم باید استفاده کنیم. در دعای ندبه، اون اوائل دعای ندبه به یک نکته کلیدی اشاره میفرماین، ما رو آموزش میدن. همونجا که اول شروع میشه بعد از حمد الهی میگیم خدا رو شکر که، سپاس میگوییم، اللهم لک الحمد علی ما جرا بهی قضا و کفی اولیائک. خدا رو ستایش میگیم بر آنچه که به آن جاری شد قضای تو در مورد اولیای خودت. حالا این جمله حمد بر قضای الهی که بر اولیا جاری شده یه بحث مجزا هست. این اولیای خدا کی هستن؟ اهل بیت علیهم السلام، انبیا اولیای خدا هستن، ولی خدا هستن، حجت خدا هستند. بعد این رو میفرماید اینها کسانی هستند که تو خالص کردی برای خودت و برای دین خودت. بعد میفرماید از اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا از مهلال له. فرمود این اولیای خدا کسانی هستند که تو یک نعمت پایدار، اونم من اندک، به اینها عطا کردی که نه تباهی داره نه نابودی داره، نعمت پایدار ابدی دائم اندالله، اونم پیش خدا. این اولین آثار هست برای اون بحثی که میخوام بگم. تو یک نعمت این چنین دادی که دائم ثبات داره، ابدی هست و تباهی نداره، نابودی نداره. این نعمت رو کی دادی به این اولیاء خودت؟ بعد ان شرت علیهم الزهد فی درجات هذه دنیا دنیه و زخرفها و زبرجها. این نعمت ابدی دائمی زوال ناپذیر، نابود ناپذیر، این نعمت رو بعد از این که به اینها شرک کردی در این دنیای پست زهد بورزند، به زبرج و به زخرف و به ضرب و برق دنیا دلشون رو نبره، بعد از این که اینو شرک کردی، فشرتو لکه ذالک، اونا هم قبول کردن. این پست کلیدی ولی خدا شدن، امام شدن، نسب الهیه. خدا یک عده رو نسب کرده، ولی این افراد کسانی هستن که به خاطر اینکه خدا نسب کنه این پست کلیدی رو، حساس رو بهشون بده، خدا اولی شرطی کرده. این شرط اینه که زهد داشته باشن در دنیا. ببینید در موارد اخلاقی خاص فقط زهد رو اینجا بیان می‌فرماید. ببینید چه اهمیتی داره و چه آثاری داره. میخوام یه ذره توجه بدم خودمون رو در اول دعای ندبه، که آقا کسی که منصب الهی نصیبش شده اول یه شرطی رو قبول کرده، فشرتو لکه ذالک، برای تو خدا اینو قبول کردن که زهد بورزن. زهد خیلی مهمه که شرط خدا قرار گرفته برای پست دادن کلیدی به افراد، به انبیا، به ولیهای خودش، به اهل بیت علیهم السلام. اینا قبول کردن و علمت منهم الوفاء به، و تو هم خدا علم داشته که اینا وفا میکنن به شرطی که قبول کردن و واقعا هم وفا کردن، ذره اهل بیت دل به دنیا نبستن. بعد از این که شرط کردی خدایا تو، اینا هم قبول کردن، 9 تا ثمره میشماره که با اون قبلیه میشه 10 تا. 10 آثار زهد در دعای ندبه. اولا اون نعیم مقیم ثابت زوال ناپذیر و نابودی ناپذیر. بعد از اینکه اینجوری میفرماید، بعد میفرماید که شما که قبول کردید، اهل بیت که قبول کردن وفا داشته باشن به اون شرطی که ما بسته بودیم که زاهد باشن، بعد از اون فرمود فقبلتهم، 1، تازه اینا قبول شدن. کی انسان قبول درگاه الهی میشه، مقبولیت پیدا میکنه پیش خدا؟ اون موقع که زهد بورزه. پس ببین چقدر مطلب عمیق و دقیقه. ما اگر دل از دنیا نکنیم، اون پیامدهای شوم دل بستن به دنیا در قلب انسان بیاد که عرض کردیم جلسه گذشته، الان هم اشاره خواهیم کرد، انسان بیچاره میشه واقعا، دیگه دنیا و آخرتش رو میبازه. شرط اساسی است این زهد. فرمود فقبلتهم، خدایا تو قبولشون کردی بعد از اینکه اینها عمل کردن به اون شرطه. این 1. 2، قربتهم، مقربشون کردی. 3. قدمت لهم الذکر العلی، این 3. 4. و ثناء الجلی، شما خدایا پیشا پیش نام اینها رو پرآوازه کردی. پرآوازه شدن نام یک نعمت بزرگیست، یک نعمت بزرگیست. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 53 اواخرش به مالکشتر اولا دعا میکنه که هر کسی امیرالمومنین رو دوست داشت، دعا میکرد که شهید بشه. دعا کرد که خدا به من و تو ای مالک شهادت رو قسمت کنه. خدا به دوتاش هم روزی کرد، شهید شدن. بعد 7 تا دعای دیگه هم میکنه، 6-7 تا دعای دیگه هم میکنه. یکیش اینه که ای مالک، از خدا میخوام من و تو در عالم نام نیکی از خودمون جا بگذاریم. هم که اسم ما رو آوردن بگن درود خدا بر امیرالمومنین، درود خدا بر مالکشتر. در خطبه 23 هم میفرماید ارث گذاشتن خوبه، مال گذاشتن یا نام نیک گذاشتن. مال تمام میشه، تموم میشه، چند سال، ولی نام نیک الان چقدر این اصحاب سید و شهدا نام نیکی دارن. ما درود میفرستیم بر اینها، سلام و صلوات میفرستیم بر اینها، چقدر روح و رضوان بر روح اینها عاید و واصل میشه. نام یک، نام نیک یک رزق، رزق اونم رزق اخصه، خواستم نیست تو. خب این نام نیک بر اهل بیت هست دیگه، همیشه تو عالم همینجه. و ثنا الجلی، هی ثنا و اونم ثنای آشکار میکنن عظمتی که اهل بیت دارن. این چهارمی. پنجم، وهبت علیهم الملائکته، خدایا تو بر اینها ملائکت الله رو هبوط کردی و رساندی بر اینها. این آثار زهده. و کرمتهم به وحیک، با ارسال وحی اینها رو تو گرامی داشتی. همه این آثار زهده ها، ببینید چه آثار عجیبی داره. هفتم، به اینها با افاضه علم اجازه دارید که به بارگاهت بار پیدا کنن، راه پیدا کنن. هر کسی نمیتونه اون به بارگاه خاص خدا راه پیدا کنه. رفعتهم به علمک، این هفتم. هشتم، و جعلتهم الذریت الیک، وسیله و راه قرار دادی اینها رو، واسطه تقرب به خدا رو اهل بیت قرار دادی. چقدر عظمت اینا دارن، همه اینا برمیگرده به زهد. و جعلتهم الذریت الیک، خدایا تو وسیله و راه قرار دادی به سوی تقرب خودت این اهل بیت رو. والوسیلت الى رزوانک، اهل بیت رو وسیله رسیدن به رزوان خودت قرار دادی. اینجا دوتا تفسیر داره. رزوان یکی همون بهش، کسی مگه میتونه بدون پذیرش ولایت اهل بیت به بهش راه پیدا کنه؟ یکی هم به معنی رضایت الهیه که تأییدش در زیارت ناحیه در زیارت جامعه کبیره است. در اواخرش فرمود خدایا من یک گناهانی دارم که فقط با رضایت ولی خدا تو اونا رو میبخشی. اگر میخواهیم مورد رضایت الهی قرار بگیریم، باید اول مرضی امام زمان هر عصر باشیم. چقدر عظمت! این 9 تا، قبلیش هم با 10 تا. پس ببینید زو هم اینجا جایگاه روشو میرسونه، هم آثارش رو. پس تذکر و نکته اول، اهمیت و آثار زهد در دعای ندبه بود که 10 تا آثار رو و جایگاه عمیق رو بیان می‌فرماید. این نکته اول. نکته دومی که محضر شما جا داره که عرض کنیم، اونم بحث، در بحث عوامل ما عوامل مختلفی رو گفتیم. چجوری عرض کنم که ما زاهد باشیم، دل از دنیا بکنیم؟ گفتیم دنیا شناسی، آخرت شناسی، این یک راه بود. دوم خردورزی، سوم عاشق الله شدن، چهارم تمرین زهد، پنجم کثرت یاد معاد و قیامت، ششمی که در دنیا ذخیره مادی نداشته باشیم، بفرستیم برای آخرت تا میل به اونجا پیدا کنیم، هفتم همنشینی با زاهدان، و هشتم دعا. از بین این 8 تا، اون چیزی که از نهج البلاغه برمیاد، اونی که خیلی همگانی هست و همه جایی هست، همه که نمیتونن برن دنیا شناسی یاد بگیرن، همه نمیتونن هم نشین زاهدان که بشن، اونی که همگانی هست، همه میتونن و همه جایی هست، همه جا میشه اینو عملیاتیش کرد، یاد مرگه، کثرت یاد مرگه. این در صدر و ساقه نهج البلاغه موج میزنه. انسان اگر دائما یا اکثرا به یاد مرگ و قیامت باشه، این قطعاً به فضل الهی آرام آرام دل از دنیا میکنه. حالا شما اینی که میبینید که از پیغمبر خدا پرسیدن آیا کسی هست که هل تحشر و مع الشهدا، کسی هست که با شهدا محشور بشه؟ پیغمبر فرمود بله، نعم. پرسیدن چه کسانی هست؟ فرمود اونهایی که روزی 20 دفعه یاد مرگ کنن. شما اگه 20 دفعه یاد مرگ کنید، چقدر اثرات در روح شما و در زندگی فردی اجتماعی شما میگذاره. دل از دنیا رو انسان میکنه وقتی یاد مرگ بیفته. اینجا هیچی نمیتونه با خودش ببره، عمل صالح ذخیره میکنه. لذا در صدر و ساقه نهج البلاغه یکیشو من تذکر میدم به شما، برید بخونید. یک کمیش هم برای شما میخونم، همش تو اوجه، ولی یک جاش در نامه 27. در نامه 27 عرض کنم خدمت شما، خیلی جالبه. این نامه 27 به محمد ابن ابی بکر، وقتی که حاکم مصر بود، حضرت منصوبش کرد. بعضی نامه ها رو امیرالمومنین میفرستاد به اون فرماندار استاندارها که خودش بخونه. بعضی از نامه ها رو حضرت دستور میداد شما در تریبون عمومی برای مردم بخونید. هم برای تو نوشتم هم برای مردم. از اون نامه هایی که سید رضی میاره که و شارحین نهج البلاغه توضیح میدن که امیرالمومنین دستور داد ای محمد ابن ابی بکر این نامه رو هم برای تو است هم برای مردم مصر تو تریبون نماز جمعه بخون برای مردم، که الحمدلله به دست ما هم رسیده. یه بخشی از این نامه 27 اینه: فحذروا عباد الله الموت و قربه. ای مردم، ای بندگان خدا، از مرگ و نزدیک شدنش بر حذر باشید. مرگ خیلی نزدیکه. و اعدوا له عدته، آمادگی های لازم رو که تجهیزاتی داشته باشید به یک سفر دور دراز میرید شما تجهیز بشید. فانه یاتی بامر عظیم و خطب جلیل. آخ جانم فدای این کلام بره، ببینید چقدر جذابه. فرمود چون یک امر عظیمی پیش روی شماست، این که منتقل میشید به یک عالم دیگه بدون اینکه ابدا برگردید به این عالم که ذخیره کنید، راه ندارید. امر عظیمیه، امر عظیمی. حالا احتمالات مختلفی میشه به این امر عظیم داد. یکیش اینه که دیگه امر بزرگیه که دیگه میرید دیگه بر نمیگردید که در دنیا بازم ذخیره کنید. و خط بن جلیل، و یک عرض کنم که خط و یک کار جلیل و بزرگی هست، حسابرسی در پیش دارید، خیلی کار بزرگی هست. بعد حضرت میفرمایند که جملاتی رو میفرمایند، بعد میفرمایند بر حذر باشید ای مردم، بر حذر باشید از اون آتشی که شما رو ممکنه که بگیره. اگر از مرگ فرار کنید شما رو میگیره، اگر بایستید شما رو دستگیر میکنه. بعد میفرماید پیشانی شما به دست خداست، یعنی تمام اختیار شما به دست خداست. بعد اینو میفرماید بر حذر باشید از آتشی که عمقش زیاد، حرارتش شدید، عذابش پیوسته تجدید میشود. آنجا محلی است که در آن رحمت وجود ندارد. جهنم جایی است که رحمت دیگه وجود ندارد، فقط غضب الهی است، تجلی غضب الهی است. هیچ سخن و درخواستی از هیچ کسی شنیده نمی شود. غم و اندوه هرگز برطرف نمی شود. میگه به یاد این باشید، به یاد جهنم باشید. در خطبه 193 فرمود متقین کسانی هستند که اما اللیل فصافون اقدامهم و یرتلون القرآن ترتیلا. اینا قرآن میخونن، بعد به آیات خوف میرسن، به آیات عذاب میرسن، انگار خودشون رو در عذاب میبینن. اینها که انهو در عذابن. ما یا آیات عذاب رو میبینیم چجوری میشیم؟ البته خود حضرت در همین نامه فرمود اعتدال باید باشه بین خوف و بین رجا. هم خوف از آتش جهنم داشته باشیم، هم رجا به بهشت داشته باشیم. یکیش بیشتر بشه، یکی کمتر بشه، این بده. دوتاش هم درست نیست، باید تعادل باشه. لقمان به پسرش فرمود پسرم، امام صادق علیه السلام فرمود از عجایب جملات لقمان این جمله است: پسرم چنان خوفی داشته باش از جهنم و از غضب الهی، چنان خوف داشته باش که اگر عمل همه عباد جن و انس در پروندت باشه بازم خوف داشته باش. از اون طرف چنان امید به خدا داشته باش که اگر تمام گناه‌های جن انس در پروندت باشه بازم امیدوار باشه. بین این دوتا زندگی کن، این تربیت کننده است. در خطبه‌های نهج البلاغه فرمود در آخر الزمان یک عده‌ای میان، اینا امید خیلی زیاد دارن، خوفشون خیلی کم، این خطرناکه. امیرالمومنین فرمود در آخر الزمان یک عده‌ای میان، اینا امیدشون خیلی زیاده، خوفشون خیلی کمه، این خطرناکه. این امید کاذبه، نه عملی دارن، نه نماز شبی دارن، نه نماز درست عمل دارن، نه زیارت درست درمونی دارن اینا، ولی امید دارن که بهش میرن. غیبت میکنن، بد حجابی و بی حجابی میکنن، میگن حاجی خدا کریمه رحیمه. بله خدا کریمه رحیمه، همین خدا که کریمه رحیمه، امام زمان در دعای افتتاح فرمود خدا در موضع رحمت رحیمه، در موضع غضب غضب داره خدا. دوتاش باید با هم باشه، با هم انسان رو تربیت میکنه. لذا امیرالمومنین در بخش حکمت ها فرمود عالم چه کسی هست؟ یک آخونده خوب، یک طلبه خوب، یک آیت الله خوب، یک طلبه خوب کدوم هست؟ آیا اونی که فقط از رحمت حرف بزنه یا اون کسی فقط از غضب؟ دوتاش هم اشتباهه. امیرالمومنین فرمود فقیه و عالم اون کسیه که مردم رو از رحمت الهی نامید نکنه، از عذاب الهی ایمنش نداره، بلکه متعادل، هم امیدوار در اوج، هم خوف در اوج. این تربیت میکنه انسان دار. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نامه 27 فرمود شما به یاد مرگ باشید، اون آتشی که عمقش زیاد، حرارتش شدید، عذابش پیوسته تجدید میشه، در اون جایی که رحمت اصلا وجود نداره، سخن هیچ کسی شنیده نمیشه، غم و اندوه هرگز برطرف نمیشه. اینو حضرت فرمود. بعد در مورد بهش فرمود که سید رضی این قسمت رو نیاورده به خاطر اختصار، ولی در کتاب تمام نهج البلاغه اوصاف بهش هم گفته. بهشتی که همش رحمته، غم و اندوه نیستش، برعکس اینا دیگه، همش لطفه، همش خنکی هست، همش محبت و روح و رضوانه. بس هم خوف هم امید. بس نکته دومی که میخواستم تذکر بدم، یادآوری کنم، عوامل زهد ورزی که 8 عرض کردیم، یکی از اونها که همگانی و همه جایی یاد مرگه. و با این کتاب نهج البلاغه انس بگیرید، صدر و ساقه نهج البلاغه در مورد یاد مرگ صحبت کرده. انقدر انسان رو قلبش رو سیکل میده، انقدر به انسان توفیق خدا میده با این نهج البلاغه خانه دل از دنیا بکنه. این نکته دوم. نکته سومی که محضر خوب شما تذکر بدم، در مورد تتمه بحث عرض کنم که پیامدها هست. پیامدها، اگر انسان دل به دنیا ببنده و دل از دنیا نکنه، چه پیامدی داره؟ راغب به دنیا بشه. جلسات گذشته عرض کردیم دیگه، چندین 3-4 مورد عرض کردیم، اوجش رو میخوام به شما عرض کنم که درد آورتر از همه است. اگر کسی دل به دنیا ببنده، شیفته دنیا بشه، دنبال تکاثر باشه، دنبال جمع کردن مال دنیا باشه، دل ببنده، انفاق نکنه، احسان نکنه، شیفته این دنیا، دنبال رفاه طلبی باشه، اون عوامل عرض کنم که علائم زهد رو نداشته باشه، این دردآورترین پیامش در نهج البلاغه اینه که در اون بزنگاه دیگه معیت با ولی خدا نداره. چرا با امام حسین علیه السلام معیت نداشتن؟ با امام حسین راهی نشدن. دیروز 28 سفر بود، امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد به مکه رفت. خب چقدر مگه با امام حسین اومدن؟ به مکه رفت 4 ماه 3 ماه اونجا موند، بعد به طرف کربلا رفت، چقدر اومدن از اون همه جمعیت؟ بعدش هم چقدر تو کربلا موندن؟ چقدر تا پای جان در رکاب ولی خدا، حجت خدا، امام حسین موندن؟ بیشتر از 72 نفر بود، بیشتر از 100 نفر بود. چرا؟ چون اینا زهد نداشتن، دل از دنیا کنده نشده بود، دلشون از دنیا کنده نشده بود، دل به دنیا بسته بودن. پیامد شوم خیلی بد راغب شدن به دنیا و عدم زهد ورزی اینه که در بزنگاه انسان ولی خدا رو باش معیت پیدا نمی کنه. الان چه کسانی با ولی خدا، با امام زمان معیت دارن؟ امام زمان عجل الله، این که قریب هست، مرحوم علامه محمد حسین تهرانی در کتاب روح مجرد نه نکته عجیبی میگه، میگه به امام رضا علیه السلام میگن قریب القربا، به امام زمان هم میگیم در زیارتش هستیم ما میگیم قریب است امام زمان. امیرالمومنین فرمود امام زمان قریبه، امام رضا قریبه. علامه محمد حسین تهرانی با توجه به روایت میگه که قریب بودن آقا علی ابن مصر رضا فقط این نبود که از خانواده، از خواهرش و از بچه‌اش دور بود، قریب بودن امام رضا و قریب بودن اهل بیت اینه که در سیر الالله اینا قریب هستن، تنها هستن. اول 100 نفر میاد، چند نفرش در خمس میفتن، چند نفرش در چشم چرانی میفتن، دیگه با امام زمان نمیتونن برن، چند نفرش در این که دستشون پاک باشه، چشمشون پاک باشه، همینجور ریزش ریزش، حضرت تنهاست. غربت امام بیشتر از همین جلوه است. اینا قریب هستن، اینا در سیر الالله وقتی به طرف خدا میرن، اولش 100 نفر 200 نفر 300 نفر، بعد در گزاره های دین اینا ریزش میکنن، یکی در چشم سرانی ریزش میکنه، یکی در بطن، یکی در شهوت، یکی در شهرت، ریزش ریزش اینا دیگه سر نمیکنن با امام معصوم. اگر انسان زهد نداشته باشه نمیتونه با حضرت میت داشته باشه. لذا خداوند متعال به ما آموزش داد در دعای ندبه که معیت با ولی خدا میخواهید داشته باشید، شرط این که اصلا من این پست رو دادم به اولیای خدا زهده. حالا شما که میخواهید با این معیت داشته باشید زهد نداشته باشید، مگه میشه؟ دل از دنیا نکنید، دل به دنیا ببندید. خب این نکته سوم که تذکر میخواستم بدم. نکته چهارم، نکته چهارم بزرگواران، دفع توهم است. دفع یک توهم. بعضی ها متوهمانه فکر میکنن اگر دل از دنیا بکنن روزیشون کم میشه. این در زمان اهل بیت علیهم السلام هم بود. فکر میکنن که زاهد باشن یعنی دل از دنیا بکنن روزیشون کم میشه. الان هم هستن بعضی این چنین هستن که فکر میکنن، توهم دارن که اگر دل از دنیا بکنن ارزاق الهی کم میشه براشون. این نه تنها درست نیست بلکه برعکس هست. اگر دل از دنیا بکنه روزی زیاد میشه. ببینید امیرالمؤمنین تو قرر فرمود کسی به دنیا بی اعتنا باشه دنیا از دستش نمیره، اما هر کسی که به دنیا شیفته باشه دل ببنده دچار رنج و سختی میشه. این روایت اول. روایت دوم در اصول کافی هست، جلد دوم صفحه 129 حدیث ششم. ان زهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ینقصه مما قسم الله عز و جل له فیها و ان زهده و ان حرث الحریص على عاجل زهرت الدنیا لا یزوده فیها و ان حرسه. امیرالمومنین فرمود، این روایت از امیرالمومنین در اصول کافی، امیرالمومنین فرمود اینکه زاهد در دنیا دل از دنیا میکنه و البته گفتم دیگه استفاده از دنیا ابزار قرار میده دنیا رو، فرصت ها رو مغتنم میشماره، ولی دل نمیبنده به دنیا. این زهد زاهد در دنیا ابدا از روزی که خدا تقسیم کرده ذره ای کم نمیکنه. لا ینقصه مما قسم الله عز وجل له، هیچ ذره ای از اون روزی کم نمیکنه. از اون طرف حرص حریص بر دنیا که حریصه که زیاد کنه ثروتش رو، اینم بر روزیش اضافه نمیکنه. روزی تقسیم شده است. البته این روزی تقسیم شده شرطش تلاشه، کوششه، جهده، باید اینا باشه دیگه، ولی روزی تقسیم شده است. این روایت شبیه چند حکمت و خطبه در نهج البلاغه است. یکیش حکمت 379، یکیش حکمت 431، یکی نامه 31 خط 106، حکمت 267. چند مورد از نهج البلاغه که خوندم، موردهای دیگه هم هست، شبیه این فرمایشی است که در اصول کافی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. اوجش حکمت 273 است. حکمت 273. در حکمت 273 امیرالمومنین با صراحت مطلبی رو بیان می‌فرماید که نیاز به شرح مفصل داره، من اشاره می‌کنم. حضرت فرمود به یقین بدانید خداوند برای بنده خود هر چند با سیاست و سخت کوش و در طرح و نقشه نیرومند باشه، بیش از آن چیزی که در علم خودش وعده داده و مقدر کرده بیش از اون قرار نمیده. از اون طرف میان اون هر بنده هرچند اون ناتوان باشه، کم سیاست باشه، اون چیزی که در علم خدا مقدر کرده حائلی رو قرار نخواهد داد. اون روزی تقسیم شدهش چه به بنده زرنگش چه به بنده تنبلش میرسه. البته باید تلاش انسان کنه، ولی فکر نکنه که اگر خیلی دوید بیشتر میرسه. نباید حرص و ولع داشته باشه. نکتهش اینه، روزی مقدره همراه با تلاش، اما نباید انسان حریص باشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود العارف بهذا العامل بهی اعظم الناس راحتا فی منفته. هر کسی که عارف به این مسئله باشه که روزی مقدره، البته باید تلاش کنی ولی حرص نزنی، به این التفات داشته باشه، عارف باشه، عامل به این حرف باشه، از همه مردم راحت تره و منفعت بیشتری میبره. ولی از اون طرف کسی به این اعتقاد نداشته باشه از همه بیشتر به رنج میفته. بعد حضرت فرمود که البته بعضی موقع میشه که به کسی خدا روزی زیاد میده گرفتارش میکنه، از اون طرف به کسی کم میده امتحانش میکنه، ترفیع درجه میده. بعد از اول به اون روزی که به شما رسیده شکرگزار باش. به اون روزی شکرگزار باش. حریص نباش و اون آخرت تو از دست نده. پس نکته دوم کلن اینه که نکته چهارم در دفع توهم اینه. نکته چهارم اینه که این دیگه مسلمه که هر کس زهد ببنده نه تنها روزیش کم نمیشه، بلکه چون دلکنده دنیا رو میکنه بهش. البته هرچی مصلحت خداست باید به اون قانع و راضی باشه. این نکته چهارم. نکته پنجم فقط اشاره میکنم، حیفم اومد اشاره نکنم. خب میدونید دیگه، کتابی داره شهید مطهری، سیری در نهج البلاغه. حتما شما که اهل نهج البلاغه هستید این کتاب رو خوندید. کتاب خیلی خوبی هست در باب نهج البلاغه. سیری در نهج البلاغه شهید مطهری یه سیری کرده، مطالبی رو گفته. من اشاره میکنم به بخش زهدش. ایشون در این کتاب از صفحه 208 تا صفحه 245 حدود 35 صفحه در مورد زهد صحبت کرده. این 35 صفحه رو چون 5-6 جلسه است در مورد زهد صحبت میکنیم، اونا که اهل تحقیقن میخوان به یک مطلبی برسن حتما بخونن 35 صفحه رو. من اشاره میکنم به دو سه تا مطلب در مورد زهدی که شهید مطهری بررسیش کرده. ایشون میگه عنصر زهد بعد از عنصر تقوا از همه بیشتر تکرار شده در نهج البلاغه. واقعا اون کسی هم که انس بگیره با نهج البلاغه به این پی میبره که عنصر زهد بعد از تقوا بیشتر تکرار شده. بعد یه نکته خیلی جالب ایشون میگه، میگه به نظر من مهمترین موضوعی که در نهج البلاغه باید به همه جوانه به اون دقت بشه و تفسیر بشه همین موضوع زهد. الان 6 جلسه داریم صحبت میکنیم دیگه، چقدر این مهمه. باید به همه جوانبش انسان پی ببره، دقت کنه و عامل باشه. بعد ایشون یه بحثی رو راه میندازن، فلسفه زهد. چرا خداوند متعال اهل بیت امیرالمومنین اینقدر تاکید میکنه زاهد باشید؟ بعد 3-4 تا نکته اینجا بیان میکنه. من اشاره میکنم خودتون بخونید، فقط تیترشو میگم. میگه آقا یکی از فلسفه هایی که خدا و اهل بیت گفته زاهد باشید بحث ایثاره. کیا میتونن راحت ایثار کنن؟ اون کسی که زاهد باشه دیگه، هر کسی که نمیتونه ایثار داشته باشه. یکی از اونها میگه زهد یک فلسفهش همدردیه. اگر تو دل از دنیا کندی، عرض کنم که آرام آرام میتونی با فقرا همدرد باشی. البته ایشون میگه که چند مرحله انسان باید طی کنه. اولین مرحله که آموزش نهج البلاغه است، یعنی آموزش نهج البلاغه است، میفرماید که شما نباید بر گرسنگی شکم گرسنگان و بر پر بودن شکم اونهایی که حریص هستند چپاولگر هستند شما تحمل کنید. باید قیام کنید، ورق رو برگردونید و بتونید از ریشه کار رو درست کنید. اگر اینو نتونستید یه پله میایید پایین‌تر، ایثار میکنید تا حد توان که دارید به دیگران میدید با اینکه با خودتون نیاز دارید. اگر اینم نتونستید یه پایین‌تر همدرد میشید با زهد ورزی، چون یکی از ملاک‌های زهد ورزی گفتم ساده زیستیه دیگه. ساده زیستی خیلی مهمه، یکی از علائم زهد ورزی. وقتی ساده زیست شدی با اینکه ثروت داری یه نوعی همدردی با فقراست. اگر حتی ایثار هم نکردی هم این ساده زیست با اینکه پول زیادی داری، ماشین مدل مالا میتونی بخری، ولی کمتر خریدی این فقیر دیگه ناراحت نمیشه که، درد مقایسه به جونش نمیفته که. نباید خودش مقایسه کنه ولی ناخودآگاه مقایسه میاد دیگه، این هم دردی ایجاد میشه. این نکته دوم در فلسفه زهد از نگاه شهید مطهری. سومی میگه زهد باعث آزادگیه، که جلسه گذشته عرض کردم امیرالمومنین دنبال آزاد مرداست. کیه که آزاد مرد باشه؟ مرد باشه، آزاده باشه، دنیا رو دل بکنه، دل به آخرت ببنده، البته از دنیا استفاده کنه برای ذخیره سازی آخرت. و مطلب بعدی میگه زهد و عشق و پرستش خدا. اگر زاهد انسان باشه پرستش خدا با اوج لذت نصیبش میشه و عشق خدا در قلبش میاد. یه بحث دیگه هم مطرح میکنه، زهد برداشت کم برای بازدهی بیشتر. اینو خودتون مراجعه کنید، نکات خیلی ظریفی داره. این مطلب پنجم. آخرین نکته رو هم عرض کنم در بخش دوم عرایزم. آخرین نکته، بزرگواران، بحث زهد با 6 جلسه‌ای که در حرم عزیز حضرت عبدالعظیم در محضر شما بودیم پروندهش بسته نشه، پروندهش برای شما باز باشه. شما که محضر امیرالمومنین درس یاد گرفتید، از زبان بنده حقیر ناقابل این عرائض مطرح شد خدمت شما، این پرونده زهد در ذهن شما، در زندگی شما ابدا این پرونده بسته نشه، هرگز، بلکه برید روش کار کنید، روش کار کنید، عواملش رو، موانعش رو، آثارش روش کار کنید، چون خیلی مهمه، خیلی اساسی هست. البته در جنبه فردی خودتون کار کنید، ولی در جنبه اجتماعی و سیاسی باید همه کمک کنن. در جنبه اجتماعی، در فضای مجازی، صدا سیما، شما تا به حال دیدید صدا سیما یک فیلمی بسازه زهد رو عرضه کنه بر جامعه؟ من که ندیدم. باید این نامه‌ای که اخیراً رهبر عزیز به رئیس صدا سیما نوشت خیلی کوتاه ولی بسیار پرمغز و معنا بود. مطالبه گران نباید این نامه رو فراموش کنن و باز تذکر بدن به رئیس صدا سیما که رهبر چقدر جملات عجیبی در مورد صدا سیما و فضایی که هست و چقدر فرصت و تهدیدی که در این رابطه هست تذکر دادن. صدا سیما باید کار کنه، اونا که فضای مجازی دارن باید اینها هنر بیاد وسط، بازیگرا بیان وسط، هنرپیشه ها بیان وسط، سلبریتی ها بیان، این رو جا بندازن در جامعه، فضا رو فضایی کنن که دل کندن از دنیا رو نمایش بدن، نه دل بستن. این تبلیغاتی در صدا سیما هست خیلی هاشون ضد نهج البلاغه است. من دیدم، برید تحلیل کنید، خیلی هاشون ضد نهج البلاغه است، باید مراقبت بشه. در بعد سیاسی مسئول ها نباید زهد فروشان دنیا پرست باشن که حضرت نالش رفته تو بالا در نهج البلاغه. اصلا بحث زهد رو حضرت بیشتر به خاطر همین مطرح میکنه که شما فریب زهد فروشان دنیا پرست رو نخورید. یک عده دلشون مالامال از محبت دنیاست، فیلم زهد بازی میکنن، ولی در عمل و در خلوت چپاول میکنن از ملت و دولت. باید اونها هم مراقب بشن در فضای اجتماعی، سیاسی، فردی این زهد بحثش پیگیری بشه. خدا انشاءالله توفیق بشه، توفیق داده بشه به ما، توفیق داشته باشیم انشاءالله به اذن مولانا امیرالمومنین علیه السلام. دل از دنیا بکنیم، دل به خدا ببندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.